سلام، این 17 قسمت از پادکست موسیقی آرتباکسه که در تیر ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت دوم از صحبت‌های شریف لطفیه که درباره فعالیت دانشگاهیش و آموزش موسیقی با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
سال‌های اول انقلاب موسیقی معنی نداشت، واژش معنی نداشت و ما همش تو صدا و سیما سرود می‌شنیدیم. به چیزی تحت عنوان سرود میشنیدیم. یکی از کارهای واجبی که باید میکردم من تو اون سالها این بود که یه کارهایی برای بچه ها مینوشتم و اینها غیر از اون شکل سرود و سرود بودن و مارش بودن و مارش روحیه مارش داشتن هم بنوازن. خب تون تو همه گرفتاری ها یه چیزهایی رو در وقتهایی مینوشتم و اینها رو میبردم براشون و این بچه ها اینو میبردن اونجا و نوتاش در میبردن تو ارکستر رادیو که در میدان ارک بود اول. اینم پروسه‌ای بود و تعداد زیادی کار اونجا ضبط شد که نه ضبطش مورد تایید منه، نه زدن بچه‌ها مورد تایید منه، نه هیچ چیزی. اینها یک حال انفاقی داشت فقط که من فکر کنم به اینی که اگه اونا اونجا هستن و محبوسن و حبس شده هستن به اینی که حتما فقط سرود رو بزنن، هیچ چیزی غیر از سرود هم بزنن و پایگاه کلی فکر موسیقی رو اقلا بهش یه مقدار بپردازن. سال 60 و انقلاب فرهنگی ما منتقل شدیم به مجتمع دانشگاهی هنر. اومدیم اونجا. به ما گفتن که شما برید یه چیزایی رو فکر کنید، هر چی به دستتون میاد ترجمه کنید و یه کارا اینجوری بکنید و تحقیق کنید و بنشینید تو کتابخونه. ما هم رفتیم نشستیم تو کتابخونه. هر ماه تحقیقاتمون و نوشته‌هامون رو می‌بردیم و یه کسانی اونا رو بررسی می‌کردن که خب اصلا صلاحیت نداشتن. یه روزی من رفتم پیش رئیس مجتمع. بهش گفتم که آقای فلانی، من جز کسایی هستم که اینجا باید تماشای هر روز تو کتابخونه میشم، دارم کارا میکنم، من دارم این چیزایی رو مینویسم، کتابا رو دارم شکل میدم، من دارم میخواد که برای رشته هام برنامه‌ریزی کنم. خیلی خوبه، بکن این کارو. من خیلی تعجب کردم. با آقای پورتراب، آقای دهلوی، آقای پژمان ما اومدیم نشستیم، برنامه‌ریزی کردیم، آروم آروم شروع کردیم، خارج از اینی که اصلا بدونیم که موسیقی بالاخره تکلیفش چی خواهد بود. تا اینکه امام گفتن که صوت مشکوک بلامانه است. و دیدیم همینجوری تا ما بگیم چی میشه چون این مقدار داشتیم برنامه‌ریزی میکردیم، یه چیزی رفت بردن و مصوب شد. من یهو متوجه شدم که یه برنامه مصوب شده به نام برنامه موسیقی. بعد واحدها رو نگاه کردیم، موسیقی در دریا، در کهکشان‌ها، موسیقی در کجا، نمیدونم. خلاصه پر شده بود، برنامه پر شده بود. یه جوری ما نمیتونستیم چیزی که مصوب شده بود یهو کنار بزنیم. ما 68 وارد عرصه پیاده کردن اون برنامه بعد می شدیم، چون دیگه مجوز آمده بود. همون برنامه که ما نه سر می دیدیم ازش، نه ته، نه رشته ای، نه هیچی معلوم نبود چیه. بالاخره با اون گذرانی کردیم، گفتیم نه با این نمیشه، این فاجعه است، ما باید بریم هر جوری هست از این برنامه دفاع کنیم. خب اون برنامه رو کامل کردیم، چی کشیدیم تا اون برنامه تایپ شد و غلطگیریاش اتفاق افتاد و همه چی. گفتم برنامه اینه و اینجوریه، ما می‌خوایم یه دانشگاه موسیقی داشته باشیم. در وقتی که اسم موسیقی اصلا نمیتونستیم ببریم چون سرود و آهنگای انقلابی بود. خب همه خندیدن، گفتن اصلا این اسم وجود نداره، شما چیزی وجود نداره، چی می‌خوام شما میتونید بگین ما می‌خوایم دانشگاهی مثلا سرود و آهنگای انقلابی درست کنیم، اینا برنامه‌ش. خلاصه روز خوبی نبود. همیشه به خودم میگفتم که نمیشه با یه حرکت آخرین حرکت رو داشت، یا اولین حرکت آخرین حرکت نیست. اینا هی به خودم تکرار می‌کردم. بعد آمدن گفتن خب حالا شما اون چیزی که داده بودید اینا، بودم چون اصلا جلسه دیگه تشکیل شد و گفتن خب حالا شما یک کشور نمیریم چی میخواییم بگین. ما هم نگاه کردیم دیدیم سر تا سر کشور جنگه، تو مرز، از این ور مرز پایین تا اون بالا. خب ما چی بریم بگیم؟ این موسیقی نظامی رو بردیم. گفتیم ما موسیقی نظامی رو بردیم، میخواییم تاییدش رو بگیریم و ما رفتیم اونجا. حالا کم کم رایزنی کرده بودم و حمایت هایی داشتیم. گفتن خب حالا امروز چیه؟ گفتن اینجوریه موسیقی نظامی و فلان و اینا. توضیح دادیم، گفتیم بله اینجوریه، اگه اون آقا میخونه تو جبهه ها چیو داره میخونه؟ موسیقی داره میخونه دیگه، مگه غیر از موسیقی داره میخونه؟ اگه شما اینقدر باها دارید بهش میدید، اینها در پشت جبهه قطعا نیاز به روحیه رفتن به اونجا رو دارن. و اللهم صل علی محمد تسبیح شد با ناباوری تمام. حالا ما توش چی گذاشته بودیم؟ همه واحدهایی رو گذاشته بودیم که دقیقا تو رشته‌های دیگه همه اونا هست. اومدیم دو مرتبه علم کردیم که ما برنامه بعدی رو داریم. گویین دیگه چه؟ این آهنگسازیه دیگه. آهنگ نسازیم چیکار کنیم؟ بگم حالا بررسی کنید ببینم. بگم بررسی شده است اینا. کجا بررسی شده؟ بگم شما تصمیم کردید. خب چی رو تصمیم کردید؟ نگاه کنید اینجا هارمونی، اینجا هم هارمونیه. اینجا اونجا سرایش نمیشه، اینجا هم سرایش. بعدش اونجا هم سازشناسی، اینجا سازشناسیه. بگم شما تصمیم کردید قبلا. تازه فهمیدن که چه حادثه دم درازداری رو اینا تصمیم کرده. گفتن این سر درازی داره. این میره که حالا و همینطور هم شد. بعد اون رشته ای که تصفیه شد ما باز بعدی رو بردیم که این دیگه چیه؟ گفتیم نوازندگی موسیقی ایرانیه. حالا سه تا رشته من داشتم، با سه تا رشته رفتم پیش رئیس دانشگاه. من پیشنهاد کردم که بیایم این رشته های موسیقی رو توسعه بدیم و بعد دانشکده موسیقی رو افتتاح بکنیم و اینها به رئیس دانشگاه. یوهو زد و من مدیر گروه رو بهم گفت بیا بشو معاون پژوهشی من و من شدم اولین معاون پژوهشی دانشگاه هنر. حالا اومدم اونجا، اونجا هم خبری نیست، یعنی کار من بیشتر شد. علارغم اینه که من بایستی برای موسیقی و هدایتش به سمت ایجاد دانشکده موسیقی کار میکردم، بعد همه غم هم میذاشتم اونجا هم که حالا به عنوان معاون پژوهشی اومدم باید یه کار خیلی بتونم انجام بدم. هیچی نداشتیم. حوزه معاونت پژوهشی بنیانش گذاشته شد و خب حالا من جایی بودم که از اونجا قدرت میتونم داشته باشم که برم. یه نقبی زدیم به دفتر نهاد نمایندگی، آمدیم یه طرحی رو پی گرفتیم به نام سمینار موسیقی از دیدگاه اسلام. خب این خیلی چیز مهمی بود، چه اتفاق بزرگی بود سمینار موسیقی از دیدگاه اسلام. خب این خیلی میتونست کمک کنه برای اینکه ما دانشکده موسیقی بتونیم دپه اون رو اندازی کنیم، یا اصلا نه بفهمیم که اصلا همچین امکانی وجود نداره. اگر 10 تا رشته هم تصویب کنیم اون امکان نداره و ما چنین دانشگاهی نمیتونیم داشته باشیم. این سمینار برپا شد و پوستراش زدیم همه جا و خلاصه خیلی شلوغ کردیم. قرار شد که آقای علامه جعفری هم دعوت بشه. حالا چون ایشون کتاب بهله موسیقی نوشته بود نمیستیم چجوری باید ایشون دعوت کنیم. نهایتا من پیشنهاد کردم که من حاضرم برم خدمتشون. نشستیم با هم دیگه به صحبت، گفتم که ما میخوام شما دعوت بکنیم، شما تشریف بیاریم به سمینار ما و در ارتباط با موسیقی و خواهی سمینار میخواد چیکار کنیم؟ گفتم میخوایم موسیقی که شما همیشه میگیم فاخر، میخوایم از دیدگاه علمی این فاخر رو توجیه کنیم. بالاخره ایشون آمدن و راضی شدن و آمدن به این سمینار ما و ایشون هم یکی از سخنران ها بودن و این سمینار نتیجه مثبتی داشت برای موسیقی و از این طرفم آقایون علمای موسیقی رو هدایتشون کردیم که از باب تخصص موسیقی صحبتاشون رو بکنن و نتیجه این شد که خب ما الان تایید کسی رو یا یک جریانی رو داریم میگیریم که این تایید میتواند برای رئیس دانشگاه و برای کارگزاران دیگر و برای خود بنده پشتیبانی این باشه که بتونیم دانشگاه رو راه اندازی کنیم. مجتمع دانشگاه هنر تبدیل شده به دانشگاه هنر دیگه. یه چرخه اونجوری هم تو خودش انجام داده. گفتم ما در حداقل سه رشته میتوانیم دانشکده داشته باشیم. به ما جایی نداشتن دادن. هم میگفتن که ما در تهران هیچ جایی رو نداریم. حالا فعلا شما در فکرتون اینو داشته باشید. این برنامه‌هاتون هم داشته باشید. تو همین این گروه فعلا ببینید چیکار میتونید بکنید. تا اینکه بحث سایت وسیعی که در وقت فارابی داشت و مال فارابی بود، مال دانشگاه فارابی بود و دانشگاه فارابی هم جز همون مجتمع دانشگاه هنری بود که حالا دانشگاه هنر است، تعلق بدون سند و بدون پایه اون رو همواره به فارابی میدونستن، بعد هم دانشگاه هنر و پیشنهاد کردیم که بریم اونجا که الان دانشگاه موسیقی هنوز اونجا هست دیگه. در زمان آقای دکتر معین ازشون خواستیم که بیان و اونجا کلنگ بزنن و شروع کنیم به احداث دانشکده موسیقی، منتها بودجه‌های ما بودجه‌های خوابگاهی بوده، مجبور بودیم خوابگاه رو بسازیم اونجا با آریه و موقت توش بمونیم تا بعداً اصل خود ساختمان موسیقی رو بسازیم. خلاصه یه اجتماعی تو همون زمین انجام شد و ایشون هم کلنگشون رو زد و به نام خوابگاه‌های پردیس کرج دانشگاه هنر تهران اونجا ساختمانش شروع شد. ولی رسماً ما بهش هنوز دانشکده نمیتونستیم بگیم. اون اتفاق وقتی افتاد که ما رفتیم اونجا رو در سال 1373 اصلا به عنوان دانشکده موسیقی افتتاحش کردیم. آمدیم در تهران یه اجتماعی از دانشجو و کارمند و استاد رو تشکیل دادیم و همه دور هم نشستیم، موضوع رو مطرح کردیم. اصل قضیه ظلمی بوده که به موسیقی روا شده بوده و یا مظلومیتی که موسیقی داشته و باید حالا این هممون حسش کنیم و باید درکش کنیم. ما فهمیدیم که فعلا دانشجوها رو داریم و کارمندها هم تعدادشون رو که لازم داریم داریم و همینطور مدرسینمون که تا حدودی رضایت داده بودن که خودشون رو برسونن به اونجا، نه در شروع مهر ماه بلکه با 2 هفته تاخیر، چون دیگه آخرین اتفاقات حد اقلی اون ساختمون باید مهیا میشد. آب نداشتیم، منبعی رو اونجا گذاشتیم پر از آب کردیم، برق نداشتیم و گذران اینجوری رو کردیم آغاز حضورمون در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر که اصلا دیدنی بود. تمام زمین خاک و خل بود و بدون دیوار. وقتی من رسیدم اونجا و شروع کردیم، زنگ زدم به نیرو انتظامی همونجا و من 5-6 تا کارگاه دارم بازنشستن، یه چیز به اینا میدید بیان اونجا، خوب حسابی اونجا رو میپن. این هم جز خاطرات شیرینه اون موقع است. و همیشه هم میگفتم بهشون که ما با 5 تا کارگاه اینجا رو میچرخوندیم، دیوار هم نداشتیم و اینا. خب دیوار خیلی پول میخواست. این شد آغاز دانشکده موسیقی. بنابراین ما با اون ستارشه رفتیم در سال 1373 کرج و دانشکده شروع شد. شدم رئیس دانشکده موسیقی. دانشکده موسیقی به تدریج رشته های خودش رو مصوب می گرفت. ما الان متوجه شده بودیم که تمام برنامه ریزی های ما برای دورای لیسانس یا کارشناسی و متعاقبا کارشناسی ارشد برای رشته های نوازندگی موسیقی ایرانی و موسیقی جهانی و موسیقی نظامی و همینطور آهنگسازی در کارشناسی و در کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازندگی موسیقی جهانی، آهنگسازی و موزیکولوژی که تا همین اواخر دیگه من این برنامه رو بردم و تصمیمش گرفته بودم تا پیش از اینی که به افتخار بازنشستگی نائل بشم اون برنامه انجام شد. بنیان همه رشته های ما و در رشته های دیگه هم همینطور بر مبانیه. شما تو هر رشته وارد میشید، مبانی فونداسیونه، زیر ساخته. با این از مهمترین تدریس من شد مبانی موسیقی، چون این زیر ساخت پایگاه خیلی خیلی غنی قویه، هم فونداسیونی هم استراکچری در اینا تولید میکرد. میگفتم خب لاغر اینا هم بیس خوبی پیدا، هم بدنه خوبی پیدا میکنن. حالا اگر هم چیزهایی در این راه نگرفتن خیلی صدمه بهشون نخواهد خورد، این ساختمان محکمی خواهد شد. خیلی سرمایه گذاری کردم روی این موضوع و سالیان سال روش کار کردم، منتج شد به یک روش نوینی که اساسا این روش به هیچ وجه در خارج از ایران یا در ایران سابقه نداشته. این همون کتابی است که به نام مبانی اجرای موسیقی چاپ شده توسط دانشگاه هنر، یک روش نوین رو پیشنهاد داده. دانشگاه هنر در پارالل بازگشایی دانشکده موسیقیش نیازمند به این بود به عنوان یک مرکز آموزش آزاد که خیلی هم توسعه‌ای نداشت به اون صورت، به عنوان یک مرکزی که بتواند راستین ترین پیام در آموزش های آزاد رو مطرح بکنه باید تشکیل می شود. نه تنها ما، بلکه قرار شد همه یه همچین کلاس هایی رو راه‌اندازی کنیم، پس هم عکاسی هم نقاشی هم موسیقی هم غیره همه کلاس های آزاد داشته باشن. بنیانش رو گذاشتیم به نام آموزش های آزاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر. حالا این آموزش های آزاد یعنی هر کسی می توانست از در بیاد تو و تعلیم ببینه، منتها تعلیم رو تحت کنترل و نظام فکری دانشگاهی میدید. به هر حال ما 15-16 سال موندیم، بعدم آمد دانشگاه دورانی که پافشاری میکردن روی بعضی از چیزها، من جمله پافشاری کردن که این آموزش اصلا اینجا برای چی باید بشه، جا نداریم ببندیمش. خب اون بسته نشد، ما آمدیم یه جای دیگه بیرون پیدا کردیم. حالا به موازات همون بایستی میرفتیم، رشته های دیگه همونه میگرفتیم. آقای مهندس انوار سراغ ما اومد و به ما خبر اینو داد که آموزش های تکنولوژی رو باید در کشور رو اندازی کنیم و فهمیدیم هر کدومون چی کار باید بکنیم و دوره های کاردانی رو یا آموزش های تکنولوژیک رو به چه دلیل اصلا داریم راه میندازیم. برنامه ها تو سالیان برنامه ریزی شد و خوشبختانه همه این برنامه ها مصوب شد، نه تنها در رشته موسیقی، در رشته های دیگر هم، و بسیار کمک کننده بود به اینی که بتونه دانشگاه جامعه علمی کاربردی توسعه نه حتما دولتی آموزش موسیقی بلکه به صورت انتفاعی رو هم انجام برسونه و این اتفاق افتاد و الان ما آموزش های انتفاعی قضیه رو داریم در جاهای مختلف کشورمون، حتی نه تنها در تهران. این هم اتفاق خیلی خیلی مهم و بزرگ توی این سالهایی بود که ازش عبور کردیم. بعد از تأسیس دانشکده موسیقی توسعه این موضوع در شهرستانها هم جزء برنامه های من بود. خب من نامش دادم به همه رؤسای دانشگاه های سراسر کشور، تذکر دادم بهشون که وقتی شما دانشکده هنر و معماری یا معماری و هنر دارید، در دانشکده هنرتون به طور طبیعی فقط نقاشی یا هر چیز دیگه نباید باشه، موسیقی هم مصوبه داره و مصوبهش مال همین مملکته، بنابراین شما میتونید بیادش کنید. خب اقدام نمیام، یه سال، دو سال، سه سال، تا اینکه یه روزی چون من مسیرم در تعطیلات اندکی که دارم همیشه در شماله و اونجا یه پایگاهی دارم که اغلب کارهای اساسی اونجا اتفاق میفته انجام میدم، فرمون رو کجش کردم رفتم تو دانشگاه گیلان. این اصلا ناراحت شدم که چرا این نامه اصلا جواب حتی نمیدن. رفتم صاف تو دفتر آقای رئیس دانشگاه گیلان و فوری با من جلسه گذاشت. گفتم، توضیح دادم که چرا شهرستانی های شما میان اونجا، اینا میرن تو خوابگاه ها، اینا افسرده میشن، اینا مشکل پیدا میکنن، چرا شما منطقه خودتون رو نمیخواین جذب کنید، چرا نمیخواین حوزه گیلان رو و اطرافش رو اینجا جذب کنید، چرا حتما باید پاشن بیان تهران؟ بدون اینکه رئیس دانشگاه بداند من پروتکل نوشتم باش. گفتم نگران نباشید، رئیس دانشگاه رو من حتما رازش میکنم، شما نگران نشون نباشید. اومدم گفتم یه همچین اتفاقی افتاده، حتما یه چیزی برای شما میاد که من دیگه نمیتونستم اونجا اونا امضا نکنم، هم از طرف خودم هم از طرف شما همه امضا رو انداختم اونجا و این پروتکل نوشته شده. گفتم این خیلی حادثه بزرگه. اونا راضی شدن واقعا گروه موسیقی رو بندازن اینجا. گفتم بله، چون میدونید هر کدوم از این شهرستان ها تحت فشارهای خاص خودشون بودن همشون و طبیعتا حاضر نبودن که خودشون رو به عذاب بندازن به خاطر راه اندازی موسیقی. و گروه راه اندازی شد و کمی هم سازهای دیگه خریدن و بجای دیگه گرفتن و همطور رشته های دیگه ای رو دارن راه اندازی میکنن و اونجا برپا شده. از من دعوت کردن که من عضو گروه هنر شورای عالی برنامه‌ریزی بشم. وقتی گسترش دانشگاه ها میخواست مطرح بشه همیشه تو اون شورا اول میآوردن بخش مربوط به هنریش رو در اون شورا بررسی میکردن، حالا اگه شاخه موسیقی هم چیزی داشت بنده اونجا اثر نظری میکردم. فصلنامه هنر از من دعوت کردن که به مقالاتی که دریافت میکنن رسیدگی کنم و اون هم تا زمانی که فصلنامه هنر بود بنده در اون شورا بودم، بنیاد ایران شناسی از من دعوت کردن و هیئت علمی بودم، یعنی در روی سن می‌نشستیم و سخنرانان که صحبت می‌کردن مسائل اگه پیش می‌آمد مطرح می‌کردیم و به نوعی حل فصل می‌شد. یکی از کارهای مهمی که باز باید پی می‌گرفتیم این بود که واژگان ما واژگان اغلب غربی بوده. این نیازمند به این بود که شورای در فرهنگستان هنر باشه. من به اتفاق دوستان دیگری در اونجا هم حضور داشتم و عضو این فرهنگستان بودم. جشنواره فارابی در بخش موسیقی مقالاتی که می اومد مشکلاتی داشتن و نیازمند به این بودن که بنده کمک به اینها بکنم. بله، من اونجا هم رفتم و اونجا هم بهشون کمک کردم، به عنوان عضو اون گروه همکاری کردم باش. اندیشه‌های موسیقایی در حقیقت مجموعه مقالات منن شدن یک کتاب، چون اینقدر اینا پراکنده بودن که در دسترس هیچ کس قرار نداشت، پذیرفتیم که اینو بریم در قالب یک کتاب ارائه بدیم با عنوان اندیشه‌های موسیقایی. تعریف جرم در بررسی‌های خودش به من اطلاع دادن که من میتونم جایزه از اونا دریافت بکنم. من از اینا پرسیدم به چه دلیل بعدش من جایزه دریافت کنم. گفتن ما کارکرده های شما رو در زمینه های آموزش و روش نوینی که ارائه کردید و اینکه این روش الان تو این سالها در این توسعه و این عملکرد و این نفوذ رو داره نها قرار گرفته و منو ناخبر و ناآگاه و نبو کشوندن اونجا و به من گفتن که این جایزه رو بگیرید. ما میگیم هنر برای هنر، ما میگیم انسان برای هنر، ما میگیم هنر برای انسان. این سومیه دغدغه فکری و ذهنی من بود و هست و خواهد بود. پس وقتی بچه ها میان سر کلاس من، بحث این نیست که ما موسیقی میخونیم، بحث این نیست که ما داریم موسیقی یاد میگیریم، بحث این است که من همیشه براشون این مثال میزنم، میگم که شما یه دمبلی رو دستون میگیرید و بالا پایین میکنید دستتون رو به یه هدفی حتما. خب اون معلومه، برای اینکه بازوی قوی پیدا بکنید و بازوی شما رشد میکنه. اون دمبل حتما دمبل نباید باشه، شما میتونید مثلا دو تا آجر رو به هم وصل کنی و با اون این کارو بکنی، چون تقریبا هم وزن همون دمبل میشه. پس وسیله است. توجیه وسیله رو من از این حرفای ابتدایی اینجوری شروع میکنم برای اینا. پس ساز وسیله است، چون ساز خیلی اهمیت پیدا میکنه تو ذهن اینها در عرصه غیر آکادمیک. ساز مقدس میشه، به ساز نمیشه دست زد، باید وضو بگیریم ساز رو دست بزنیم و حرفای زیاد اینجوری زده میشه. چی میتونیم به اینا بگیم؟ آیا ساده تر از این دمبل میشه حرف زد؟ وسیله اهمیت بزرگی نداره. حالا این دمبله بخواد بازو رو قوی کنه دیگه، به سمت بازو نمیره قضیه و فکر به سمت بازو برده نمیشه. ما میگیم تازه بازو هم نیست، ما میگیم سومیه کاملا پنهانی هست و اون عمل کرده این بازوست در جایگاه متنوع. اینکه تو قدرت داری با این بازو چه کارهایی میکنی. پس موسیقی از وسیلهی در وجود خودش مثل اینسترومنت یا ساز یا وسیله میاد، تبدیل به یک بازوی میشه و حالا این بازو یعنی ذهن گسترده و فعال و خلاق و عمل کننده. و حالا این ذهن فعال خلاق عمل کننده چه نتیجه میخواد بده؟ و همش داریم می جنگیم که این تعریف وسیله و هدف اولیه و هدف غایی رو ترسیم کنیم و اینها رو به بضاعتشون تا فوق لیسانس که دیگه اون هدف غایی رو مطرح می کنیم براشون، این ترسیم رو بهشون بدیم. ترسیم که برای خودمان هم بود. در تمام زمان آموزش و در تمام زمانی که آدم تدریس میکنه و همیشه من که اینطوری هم دارم فکر میکنم به اینه که با یک انسانی روبرو هستم و انسان داره از طریق وسیله موسیقی به یک ساختاری میرسه و یا ساخت سازی درش اتفاق میفته، این ساخت ساز یک جریان غیر فیزیکی یا غیر بیرونی است، یعنی همون بحث ذهنی است و تمام تمرکز و تمام نتیجه‌ای که ازش میخوام بگیرم اینه که به یک اکتیویتی سرزندگی توانمندی همه جانبه ذهنی فکری بتونم اینو برسونم. ضمن اینه که موسیقی خوشبختانه در جنبه‌های عاطفی انسان هم تاثیرگذاری‌های خودش داره و ما میخوایم توجیه بکنیم که ما در دو جنبه کاملا متعادل فکری، عقلیتی و هوشمندی و عاطفی رشد میکنیم، تربیت میشیم و قدرت فائقه پیدا میکنیم. اینو بحث آموزشیه. وقتی شما میرید ارکستر رو رهبری میکنید، اولین فکرتون اینه که اثری رو که جلو روتون قرار داره، این اثر رو درش صادقانه بتونید اقدام کنید و منفیات ذهنی فکری عاطفی آهنگساز رو یا تولید کننده اثر رو منتقل بکنید به جمعیت نوازندگان یا خوانندگانی که جلوی شما قرار دارن و اونها به تبع اطلاعات صحیحی که از شما میگیرن به عنوان رهبر ارکستر بتوانن در یک جمعیت کاملا هماهنگ، چیزی بالای 100 نفر در کنار هم قرار دارن و در یک نظم بسیار بسیار دقیق، ظریف و هوشمندانه و عاطفی یک اثری رو پیش میبرن و شکل میدن بهش و هماهنگ کننده همه اینها اون رهبر ارکستری است که اونجاست. برابر این ما میبینیم که یک قطعه رو از به عنوان مثال بتوون با همان ارکستر فقط در تعویض رهبر کلی اتفاقات متفاوت میبینیم. این بخش رهبری ارکستر. آهنگسازی و خلق اثر طبیعتاً شما همه ابزار موسیقی رو برای خلق یک اثر باید به شناسای خوب ببرید. ما در عرصه آهنگسازی قدرت و توانمندی خیلی بالایی در تولید کننده یک اثر در تمامی عناصر موسیقی جستجو میکنیم و اگر اون باشه خب تأثیرگذار خیلی خیلی خوب و مطلوب توی اثریست که از اون فرد ما میشنویم. عناصر موسیقی مثل ریتم، مثل اینتروال، مثل تمپو، مثل دینامیک، مثل آگوگیک یا فضای عملکردی تکنیکال در سازهایی که اون به کار میگیره و شناسایی که رو اونها خیلی خوب داره و صدا دهندگی یا سونوریته زیبایی که این بعداً از طریق دانش و آگاهی های خودش و در به کارگیری همه اینها به وجود میاره و صدا دهندگی خیلی خوبی که از ارکستر به ما میرسه، ما میتونیم ارکستر رو موزیکال بشنویم وقتی که بیس فکر موزیکال بودنش رو آهنگساز میذاره. البته بعداً رهبر ارکستر تاثیرگذار بسیار بزرگی است برای اینکه موزیکالیته یا اجرای موسیقاییش یا زیبا نوازی در اثر انجام بشه. ما سبک رو میشناسیم. خب تولید کننده اثر حتما صاحب سبکه و مقلد یک سبک یا اصلا بنیانگذار یک سبک ممکنه باشه. خب این جمیع جهاتی که ما در یک تولید کننده اثر میبینیم، یک آهنگساز میبینیم، این یعنی یک وقوف همه جانبه به ساحت موسیقی و عرصه موسیقی. برای همین آهنگساز همیشه در رأس موضوع تولید اثر و موسیقی قرار میگیره. موسیقی ایرانی عرصه ساختش عرصه صرفاً ایرانی نیست. ما تعالیمی رو میگیریم از موسیقی غرب در عرصه آهنگسازی. ما تجربه میکنیم اون چرا که غرب تجربه کرده است در اون عرصه، ولی نمیتوانیم خود او رو بیاریم و بگوییم که این میتواند جامعه تن موسیقی ایران بشود. نه، اینو نمیتونیم بگیم. ولی وقتی که ما یه انوانسیون از باخ نگاه میکنیم، یاد میگیریم، وقتی ما فوک باخ بنویسیم، فوکاش بررسی میکنیم، نمیخوایم بیایم فوک بنویسیم یا انوانسیون باخ بنویسیم به طور طبیعی. ما هم تفاوت میکنیم برای اینکه نگرش ذهنی گسترده‌ای پیدا بکنیم و نگاه ما بعد از اون چه که اونها تجربه کردن رو خودمون جستجو کنیم بعداً. و این جستجوی اتفاق افتاده ولی پراکنده و غیر نتیجه متاسفانه. ولی غرب نه، در سالیان خودش یعنی از حدود 700-800 سال پیش اولین پولیفونی هایی که نوشته شد اونجا در عرصه موسیقی، خب اینا همینطور متداومن برای موسیقی کارهایی کردن، کتابهایی نوشتن، آموزش هایی رو هی تغییر دادن و خودشون رسوندن به مراتب فعلی که هم تا دارن ادامه میدن. ما این کار نکردیم. ما باید هنرکده موسیقی ملیمون این کار میکرد. هنرستان عالی موسیقی که غربی بود. اصلا هیچ دایی و ادعا و داستانی در اون نداریم، در اون فقر فقط برای انجامش رو میگیم، ولی اینجا فقر در انجامش و ساختمونش، کار کردش، حیات تمام آسفالت شدهش، نبود دوتا درختش دونه اون فضا فقط مسئله نیست، نبود برنامه‌ریزی های کشوری و مهر تایید کشوری برای بودجه تشکیلات و برنامه‌های آموزشی فقط مسئله نیست، اونجا افکار پیگیرانه مرتبتی آکادمیک هم مطرحه. و کی پاسخگوی این موضوع باید باشه که اون همه سالها با همه اون پشتیبانی ها میتونست پژوهش های متنوع بزرگ گسترده و بودجه های بسیار کلان و بسیار خوب پیش بره. آهنگسازی هم یکی از همه این موضوعاته. بنابراین هر کی آمد نظریه ای داد و رفت و بعد خاموش شد اون نظریه. پس یه فکری رو به عنوان بنیان ما نیاز داشتیم. این فکر به عنوان آفرینش در موسیقی ایرانی، به عنوان یه واحدی است که من درس میدم در دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر، پیشنهاد جدیدی رو ارائه کردم در اونجا. اینکه از بافت خود موسیقی ایرانی چه کمکی بگیریم و اینکه ما از فطرت انسان و موضوعیت مرکز میدان و معطوفیت که یک امر همه شموله و همه انسان ها در حقیقت درش مستترن رو پیش بگیریم، اینکه آکوستیک صوت چه مسائلی رو به ما میتواند پیشنهاد کنه در نظر بگیریم، چون هم علم رو نمیشود مختص به جای خاصی دونست و چیزهای از این دست رو آمدیم اینها رو کردیم در حقیقت پایگاه فکری که بتواند عرصه آفرینش در موسیقی ایرانی رو مطرح کند. حتی بهش آهنگسازی هم نگفتیم که شبهه غرب و غربی بودن و اون اطلاعات و دانشی که از غرب گرفتیم خوندیم، نه، بلکه با همین ساز و کارهایی که مجاز است بتواند لباسی را بر تن او بکند که ما بتوانیم بگوییم که اون این است، چیز دیگه به تنش نکنه. این داره فکری رو میده که آهنگسازی کشور ما و موسیقی ما بر اساس یک چنین فکری با برداشت از همه تجربیاتی که از موسیقی مناطقمون و موسیقی دستگاهی به قول خودم ما داریم رو بتونه یا کنه و یک بنیان تازه است و خیلی هم نوعه و این کارهایی که کردم همشون با یک چنین افکار و چنین پشتیبانی اتفاق افتاده. باید این تبدیل به یک کتابی بشه. ما چه کنیم که از نحوه تفکر صرفا غربی در آهنگسازیمون به یک جایگاه اختصاصی عرصه موسیقی ایرانمون برسیم؟ اگر ما قبل رو با الان بخوایم مقایسه بکنیم، که الانی که هنوز از قبل حضور اون قبل در الان داره متاسفانه، بزرگترین تفاوت در نگاه به حافظه توتیواری بودن و عادت تکراری بودنش. اون چه که محفوظاتی بوده است و حافظه‌ای بوده است و مکتوب بوده است و باعث از اون راه به ما میرسیده، یک جریان حافظه توتیوار رو فقط طی میکرده متاسفانه و درش مجال تعاملی شدن و یک جریان عاطفی باش مرتبط داشتن رو نداشتیم هیچ وقت. اصلا هیچ وقت نمیگفتن وقتی اینی که داری میزنی تعقیب ذهنی میکنی این چیزی که داری میزنی، حتما به اونیم که میخونده اینو نمیگفتن. خب پس وقتی که ما چیزی را که میزدیم اینقدر تعقیب ذهنی درش نمی کردیم که به راحتی ذهن ما میتونست با دیگران حرف بزنه در هنگام نواختنمون، ما اتفاقات خیلی بدی برامون میافتاد، چون پیامی که به مغز نرسه از فیزیک یعنی یک راهی از بیهوشی. خیلی از مدرسین ما اینو مهارت میگن ببین من با تو حرف میزنم در ذهن میزنم ولی زدنم خراب نمیشه. خب این کار کولیه. حالا داریم ممانعت میدیم، داریم پرهیز میدیم بچه‌هامونو از اینی که صرفاً حافظ و توتیواری وارد معرکه آگاهی‌هایشون بشن و صرفاً عادت تکراری نباشن. پس حتماً چیزی را که میزنن با ذهنشون پیگیری کنن و از راه دانش و آگاهی ها و سوادشون تمام وجوه و ارکان موسیقی رو که در اتفاق میفته زیر نظر داشته باشن. باید خودمون رو به روز نگه داریم و باید با زبان روز وارد عرصه با بچه‌ها بشیم و الا اونها رو بی‌حوصله می‌کنیم و معلمی کار ساده‌ای نیست و همونطوری که قبلا گفتم دنیا فقیر به دو بخش، یکی معلم و یکی مدیر. واقعا این دو عنصر اگه بتونن در جایگاه‌های خودشون خوب عمل بکنن حتما اون جامعه پیشرفته خواهد بود و به موفقیت‌های عدیده دست پیدا خواهد کرد.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت سوم تا پنجم مصاحبه تصویری با شریف لطفی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت زهرا بلدی و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت 18 که هفته آینده منتشر میشه، شریف لطفی درباره آثارش و موسیقی ایران با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir